باید بدونم این منابع من مصارفش کجاست، و در زمانی که من در یک مشکلی برام خورده، بنگاه خصوصی کوچیک مشکل خورده، اونجا دولت چه کمکی برای من انجام میده. یعنی ما همه اینا رو کنار هم دیگه میتونیم قرار بدیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر مرجانی. این نگاه پژوهشی و نخبگانی به این پیاش نیازهای شعارساز چقدر میتونه کارساز باشه؟
نگاه پژوهشی اصلا کلن هر کاری بخوای انجام بدی، ما اول باید شناخت داشته باشیم، چه در کسب و کارهای کوچک، شرکت‌های کوچک، متوسط یا بزرگ، یا در سطح کلان. یعنی شما وقتی میخوای اجرا کنی باید یه برنامه داشته باشی، واسه برنامه داشته باشی باید پژوهش داشته باشی. پژوهش باید نهادینه باشه، یعنی جوری که تو کشور ما هنوز نهادینه نشده. ما از آمارها استفاده نمی کنیم، یا از کلمش استفاده می کنیم ولی از آمارها استفاده نمی کنیم، و بعضی از استفاده سو میشه از آمارها، یا واسه نمایش حتی بعضی شرکت ها که ما باز کار میکنیم میبینیم که برای نمایش دادن استفاده میشه. ولی واقعا چرا؟ چون آمار مثل تیغ جراحی میمونه، درد داره ولی درمان کننده است. اگر این نگاه عوض بشه به اطلاعات، دردش رو تحمل کنن، بعدا به درمان و به بهبودی خواهد رسید. این باعث میشه که خیلی مواقع از پژوهش فرار میکنه، انگار که ما از واقعیت داریم فرار میکنیم. پذیرش واقعیت قدم بزرگی برای اصلاح.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته پیش میاد آقای دکتر شریف‌پور، اون همینه که ما در سال گذشته چقدر در تحققمون شعار سال موفق بودیم، و حالا میخوام نظر حضرت عالی رو، حالا دوستانم باز یه زمان خیلی کوتاهی رو به این موضوع اشاره بکنن، برای اینکه ما امروز میتونیم اون بررسی رو خیلی کوتاه انجام بدیم و درس بگیریم برای اون اتفاقات خوبش که پیشه کنیم. اگرم در واقع اتفاق خوبی نیفتاده، که عملا باز درس بگیریم که باز پیشه کنیم این اتفاق تکرار نشه در سال جدید. و این نکته هم که وجود داره اینه که معمولا خب به هر حال همه این مواردی که به عنوان شعار سال قرار میگیره هم موضوعاتی است که در لحظه و اون سال به هر حال سر لوحه کارها قرار میگیره، اما قرار نیست سالهای بعد بهش توجه نکنیم. یعنی ما موضوع مهار تبرم، حالا پارسال که تکلیفش مشخصه و چه اتفاقاتی افتاده، اما به هر حال این موضوعات موضوعاتیه که سر لوحه کارهامون، مخصوصا مسئولین تو حوزه‌های اقتصادی، مسائل اقتصاد سیاسی، عملا اتفاقی که داره میفته همه باید سر لوحه قرار بدهند. حالا آقای دکتر شریف شما بگین که برآوردتون از اون در واقع موضوع سال گذشته و شعار سال گذشته و اتفاقاتی که درش افتاد و نیفتاد، و برنده کلیتون رو بفرمایید.
عرضم به حضورتون، تصویب قوانین و مقرراتی که ما داشتیم، همونطور که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، ما متاسفانه اصلاح قوانین نداشتیم. یعنی شاید بهتر می بود که سالها قبل به فکر اصلاح قوانین بودیم، و به همین منظور هست که خود به خود تورم ما مهار می شد، رشد اقتصادی ما رونق می گرفت. اگر رشد اقتصادی که حالا طبق آمارها حدود 4.5%، حالا آمارهایی هم که وجود داره، حالا اونطور که های دکتر مرجانی هست فرمودن، ما آمارهای مختلفی داریم. بانک مرکزی یه آمار اعلام میکنه، مرکز آمار آمار دیگری را اعلام میکنه، و خود به خود این آمارها، یعنی عدم تطابق این آمارها، خودش باعث سردرگمی افراد میشه. یکی این که ما اگر سال قبل هم برمیگشتیم و دخالت دولت را نداشتیم، یعنی در قیمت گذاری ما عدم دخالت دولت را داشتیم و خود به خود اون اصلاح قوانین هم شکل می گرفت، سطح رفاه مردم افزایش پیدا می کرد، معیشت مردم که با رشد تولید ارتباط مستقیمی داشت افزایش پیدا می کرد، امکانات تولید ما وقتی بهتر می شد، در نتیجه سطح کیفیت زندگی مردم هم بهتر می شد، و کشور ایران منابع انسانی زیادی داشت که خب متاسفانه بهره‌مند نمیشه، یعنی کشور ایران از اونها بهره‌مند نشده. اگر سال قبل ما از این منابع انسانیمون بهتر استفاده می کردیم قطعا تورم کمتری هم داشتیم و امیدوارم که امسال همون شعارهای سالهای قبل هم داشته باشیم و به رشد اقتصادی ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. 0912 چهارشماره آخر 7118 به عنوان یک استاد دانشگاه میگم که شعار در واقع امسال پیش نیازهای متعددی رو شامل میشه که به نظر من پیوند صنعت و دانشگاه خیلی میتونه دخیل باشه، البته با توجه و حمایت از خصوصی سازی. آقای دکتر امیدوار تهشی نکته‌ای دارین در واسه پیامی که گفتن؟
حالا ما ببینیم میشه گفته چیم پیوند صنعت دانشگاه کلمه بسیار تکراری قدیمیه که شاید ما یه جاهایی به نتیجه خوبی نرسیدیم. این که خب اساتید دانشگاه ما باید وارد صنعت بشم در حضور داشته باشم، نمیشه آن چیزی که من در سر کلاس دارم درس میدم و با آن چیزی که در صنعت اتفاق میفته با هم دیگه فاصله داشته باشه، و از این ور هم صنعت باید به دانشگاه اعتماد بکنه. به نظر من یکم دانشگاه ما باید به سمت اجرایی تر شدن علوم خودشون بدن، یعنی ما اگر مطالبی رو داریم به دانشجوانمون درس میدیم در واقعیت بازار و در واقعیت صنعت خودمون هم باید بهشون آگاهشون کنیم. ما حالا یه اتفاقی در خانه صنعت و معدن افتادش، در دانشگاه آزاد ما تفاهم‌نامه‌ای داشتیم که می‌رفتیم در هر رشته معدنی یا در هر رشته صنعتی و معدنی اون صاحب صنعت و معدن رو می‌بردیم سر کلاس و واقعیت‌های صنعت و معدن رو می‌گفتیم. بعضی دانشجو فهم می‌گن مثلا ما علی فاروق رسول بشیم در رشته معدن، صبح الان وزارت صنعت و معدن میگه بفرمایید پروانه بهره برداری تقدیم شما آقا اینم برداشت بکنید، خب از فردا صبح هم خوب پول داره میاد تو حساب شد. در صورتی که واقعیت معدن یا واقعیت صنعت چیز دیگه‌ایه. مشارکت مردم هم همینطور میتونه باشه، یعنی مشارکت دانشگاه با صنعت و صنعت هم با دانشگاه، این دوتا باید دراشون رو بر روی همدیگه باز کنن و با همدیگه تعامل داشته باشن.
خیلی متشکرم. این نکته که الان اشاره کردین حالا ما سعی میکنیم تو برنامه های دیگه خودمون تو ضرب سکن بهش بپردازیم و چقدر خوب که حالا مجموعه ها و تشکل های مثل مجموعه هایی که شما تشریف دارین این اتفاق رو حتی قبل از ورود به دانشگاه رقم بزنن، یعنی اون زمانی که حتی بچه ها دارن هدایت تحصیلی میشن یکی دو سال آخر و اینا براشون مهمه و حتی یعنی بدانن که اگر دارن به این موضوع فکر میکنن راهش چیه، روشش چیه و خیلی اتفاق خوبیه. و اما در رابطه با شعار سال گذشته مهارت تورم برای رشد تولید هم اگر نکته دارید اضافه کنید.
ما میگم به شوخی ما همینجا میگیم رشد تولید شد رشد تورم مهار تولید، یعنی اتفاقی که ما برعکس اتفاق افتادش، یعنی چیزی که هستش،
یعنی اون کاری که باید مسئولین تو این حوزه انجام میدادن و حالا اونهایی که به هر حال مسائل اقتصادی رو دنبال میکنن نتونستن.
ببینید خب ما اقتصاد ما تصمیمان و تبعاتش ناشی از سیاست های ما هستش و سیاست های مخصوصا خارجی ما تا سیاست های خارجی مون اصلاح نشود اقتصاد ما هزینه تصمیمات سیاسی ما رو خواهد داد بی‌تعارف.
و اصولا اصلا موضوع اقتصاد معمولا حالا با یعنی تو بیشتر تو کل دنیا تقریبا
ما الان می‌بینیم
موضوعات سیاسی اثرگذار روی موضوع
دیروز آید تو دیروز با یک از خبرگزاری مصاحبه داشتم می‌گفتم که ما مثلا الان این بازار تعطیل هنوز اما می‌بینیم که قیمت سکو ارز داره میره بالا و این همش ناشی از تصمیمات و هیجانات سیاسی ما هستش که ممکنه هر لحظه اتفاقی بیفته.
این ما باید تو
بعد این اصلاح بشه در این قضیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجانی. بزنین پرمکر رو بخونم که شما هم اگه نظری داشتین در رابطه با اون بفرمایید. 0935 چهار شما رو خرشون 17 آقای حمید آقا هستن از اهواز. یکی از پیش نیازهای مهم میتونه میدون دادن به ببخشید حمید خانم بودن من اشتباه خوندم، میدون دادن به بانوان فعال در حوزه مشاغل خرد و خانگی میتونه باشه، چرا که نیمی از جمعیت کشور رو ما بانوان تشکیل میدیم و با دقت نظر در واقع این که داریم و دقت نظری که داریم میتونیم هدفمند در راستای شعار سال قدم برداریم.
بانوان همین الانش هم خوب دارن کار میکنن. من چیزی که میبینم یکیش از آقایون جلوتر هم
بله.
ولی باز هم جای کار بیشتری وجود داره چون خیلی از مشاغل خونگی میتونن راه بندازن کار کنن، مثلا تو صنایع دستی میتونن کار کنن فعالیت مختلف، چون
خانوما... من اینجا اشاره کنم آقایونی که اینجا بودن سرشون تکون دادن تایید کردن و اینم اضافه بکنم تصویری دارم.
دو هیچ هم دادن.
آه دو هیچ هم دادن.
حالا ما یه ذره ارفاق یه گل ارفاق دادیم
خودمون.
ما که داخل تایید کنندمون سرکار خانم بحریه است جرات نداریم مثلا چیز دیگه بگیم. خانم حسن‌پورم که اونجا دارن نگاه میکنن. من و آقای پرهامخان پرتو صدا بردار عزیزمون این وسط خلاصه داریم هر چیزی که میگید باید تایید بکنیم. درست هم هست واقعا همینطوره حقیقتا.
بعدش خانوم ها به دلیل دو تا قدرتی دارن که آقایون ندارن، یکی چند وظیفه‌ای میتونن باشن، دوم جزئی نگری، جزئیات خوب میبینن،
تمرکز روی چند تا موضوع در آن
وقت، در آن وقت میتونن چند تا کار انجام بدن.
مالتی تسک
آقایون نمیتونن. یه بار ما تو دفتر نشستیم، یکی از یه بنده خدایی بود اومده بود، من گوشی گرفتم دستم داشتم اسمس بدم با ایشون صحبت میکردم، یه کار دیگه داشتم ایمیل هم داشتم میزدم، بعد نگاه که گفت چی کار میکنی؟ گفتم با شما. گفتم دارم با شما صحبت میکنم. گفت کار دیگه؟ گفتم جواب اسمس هم دارم میدم، ایمیل هم دارم اونم جواب میدم. خب خیلی عجیبه. گفتم بعضی مواقع هم مجبوره که این کار انجام بده، یه هوی سه تا تماس همزمان صورت میگیره. خانوما توی این زمینه به ذات قدرتمند هستن، به این خاطر میتونن قدم هایی بردارن که آقایون بر نمیدن. اگه در کنار آقایون با هم کار کنن خیلی رشد صورت میگیره.
و این موضوع رو حالا برای اینکه از اون طرفی هم بگیم که مسئولین رو فکر میکنید چطور به این موضوع نگاه بکنن، مطمئنن همین موضوعی که شما فرمودید اشاره کردید برای اونها هم به حال جا افتاده دیگه، یه چیز مشخصی است. چه کار بیشتری باید انجام بدن تو این حوزه فکر
توی بعضی فرصت ها توی بعضی از منصب هایی که در سطح بالا وجود داره نگاه جنسیتی بذارن کنار، یک دوم این که در جایی که واقعا این نیاز به این دوتا خصیصه وجود داره، جزئی نگری و چند وظیفه‌ای که لاجرم مجبوره که بعضی کارها اینطوری باشه، فکر میکنم از خانوما استفاده کنن میتونه تو اصلا توی رشد خیلی تاثیر بذاره، تو تصمیم گیری خیلی تاثیر.
خیلی متشکرم. آقا سعیدم از سعادت آباد برامون نوشته که در واقع بخش نسبتاً وسیعی از ارتباط بازار تو فضای دیجیتال در واقع میتونه باشه و شکل بگیره، بنابراین تقویت زیرساخت‌های اینترنتی در کشور هم لازمه تحقق شعار سال میتونه باشه. این هم واقعا نکته خیلی مهمی است از زاویه اینی که ما میخوایم در واقع اون درصد تحقق اقتصاد دیجیتال رو هم در اقتصاد کشورمون بالاتر ببریم یا اصلا بهش برسیم یا بیشترش بکنیم، مطمئنا لازمه زیرساخته و زیرساخت تو این حوزه هم برمیگرده به اینترنت. آقای دکتر شما اگر نکته‌ای در این رابطه داریم بگین، اگر نه که من میخوام خواهش کنم که فرمایشاتتون اگر فکر میکنید نکته‌ای باقی مانده بهش اشاره بکنید و توی این زمان حداقل بتونیم صحبت‌های پایانی دوستان رو هم داشته باشیم.
یه صحبتی حالا آقای دکتر مرجانی فرمودن، من توی تکمیل صحبت‌هاشون این رو اشاره کنم که ما وقتی به آمار نگاه میکنیم جمعیت کاری ما و سرپرستان خانوار میبینیم که نرخ مشارکت آقایون حدود 42.5% و مشارکت زنان و بانوان کشور حدود 15-16% هست و این نشون میده که ظرفیت هایی که حالا بانوان دارن استفاده نشده و چه بسا بهتر میشد که اگر از این ظرفیت ها استفاده بشه میتونه خیلی خیلی به ما و افق بله. ما نگاه بهتری بده بله. و دید بهتری بده. عرضم به حضورتون که در مورد فضای اینترنت خواه نخواه همه کشور درگیر هست با اینترنت و اینترنت ثابت و اینترنتی که بتونن مردم روش حساب کنن، حالا با سرعت بالا نه ولی یک اینترنتی که مطمئن باشن قطعا نیاز هست. این را هم من اشاره کنم که ما رگولاتوری های مختلفی داریم مثل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وجود داره و در واقع داره تنظیمگری میکنه، اما نهادهای موازی هم وجود داره که در مورد حالا قیمت اینترنت یا عوامل مختلفی دارن دخالت میکنن. این عدم تطابق این نهادهای موازی اگر حذف بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم. این نهادهای موازی زیاد داریم، مثل بحث اقتصادمون معمولا یه وقتایی هم یه صحبتی در همین برنامه های اقتصادی در رادیو گفتگو صحبتی شد تو این حوزه که واقعا یه جایی نیاز داریم اینا رو هماهنگ بکنه. یعنی چی؟ یعنی دوباره باز یه ستادی یه جایی بیاد بشینه همینا رو هماهنگ بکنه. خب اینجا به این نتیجه میرسیم که با دنبال باز نهادسازی هستیم، اتفاقات جدید در صورت اینکه رو اصلاح بعضی از موضوعات بتونه کار رو پیش ببره. شاید هم تا وقتی که وجود داره و هست حداقل اون ستاد یا اون نهاد واسط که بخواد به وجود بیاد بیاد برای هماهنگی که یه مقداری ناهماهنگی ها رو جلوش رو بگیره و از این منظر نگاه بکنیم. محمد رضا هم بهمون گفته که تقویت قوانین در حمایت از تعاونی ها میتونه فضای کسب و کار رو برای جوانان زیادی از کشورمون فراهم کنه، البته بدون دخالت دولت. آقای امیدوار تجریشی فکر کنم حرف شما رو زدن.
ما در خدمتیم. ارزان به حضورتون که خب قاعدتا اگر بخواد بخش خصوصی و تعاونی روش پیدا کنه باید دخالت دولت کمتر بشه. من در تکمیل فرمایش دوستان و
شما 2 دقیقه و نیم زمان دارین، تو این 2 دقیقه و نیم فرمایشاتون تکمیل هم بفرمایید که بعد دیگه میریم صحبت های پایانی های دکتر مجید.
عرضم به حضورتون که در یک عزیز دیگه بزرگواری که اسمس زده بودن در بحث حضور بانوان،
بله بله،
ما زنجیره تامین رو اگر توجه بهش بکنیم، زنجیره تامین تولی و زنجیره تامین مالی رو میتونیم در این کاتگوری در این به قول من کارگروه قرار بدیم که استفاده کنیم از این زنجیره‌های تامین. یعنی زنجیره‌های تامینی که در تولید اتفاق از صنایع خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، این صنعت بزرگ وابسته به صنایع متوسط و صنایع متوسط وابسته به صنایع کوچک هستش. ما این خوشه‌های صنعتی و این زنجیره‌ها رو اگه بتونیم با هم دیگه به هم پیوند بدیم، وظیفه دولت این پیوند دادن است، نه اینکه خودش ایجاد بکنه، این پیوند دادن است. وظیفه دولت حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی هستش در اقتصاد ما. یعنی ما بتونیم از ظرفیت اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه های سند اومدن، خانه های سند اومدن جوانان استفاده بکنیم و در کنار این هم باز این نهادهایی که در کنار هم ایجاد میشه باید نهادها در کنار هم صدای واحد داشته باشن. یعنی رقابت درون بخش خصوصی هم باید بر اساس منافع بخش خصوصی باشه، یعنی یک تک صدایی به وجود بیادش. در
رقابتی که رو به رشد بشه در نهایت.
بله. عرضم به حضور که در بحث شوراها هم که خب در کنار دولت ما می‌بینیم شوراهای مختلفی داریم، شورای نمیدونم اقتصاد داریم، شورای نمیدونم عالی اقتصاد داریم، شورای نمیدونم عالی تر اقتصاد داریم. هر یه چیزی یک بندی و یک دو هر دولتی میاد یه چیزی رو اضافه میکنه. اینا همه باید به طور کل به نظر من جمع بشه. ما وقتی مجلس وقتی داریم، مجلس میتونه صدای واحد باشه، پارلمان بخش خصوصی هم که داریم میتونه صدای بخش خصوصی باشه، اینا در تعامل و در کنار هم
در چابک سازی بشه،
چابک سازی بشه. و اینکه اگر شورای هم وجود داشته باشه، این شوراها نباید تصمیم گیر باشن، این شورا باید مشاور باشن، یعنی مشاوره بدن و بتونن اتفاق ان شاء الله که امسال این مشارکته به وقوع ببنده و پایان سال آینده ما بتونیم که
پایان امسال
از این سال در سال آینده که
این سال جدیدی انشالله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر تجریشی. آقای دکتر مجنی در خدمت شما هستیم، صحبت تکمیلی و پایانی.
من یک مثالی بزنم. سنگاپور قبلا یک کشوری بود توش فقر زیاد بود، فساد زیاد بود. این کشور میاد با صورت کلمه تغییر اساسی میکنه، الان میبینی که توسعه پیدا کرده، پیشرفت کرده. این سه تا کلمه، یکیش راستگویه، صداقت. یعنی شما هر کسی میاری تو رأس کاری باید صداقت داشته باشه. دوم عملگرایی، یعنی حرفی که میزنه عمل کنه، فقط حرف نباشه. سوم هم کارایی، یعنی کاری که میتونه انجام بده چی هستش، نه اینکه چه اعتقادی داره، چه جنسیتی داره، از چه قومی هستش، چه نژادی داره، اونا اهمیتی نداره. این سه تا، با این سه تا کلمه کشور عوض شد. حالا چرا صداقت، راستی و میتونه کار رو انجام بده؟ ببینید شما وقتی که همه سیستم جوری باشه که درست صادق باشن، خود به خود همه چیز درست پیش میره، چون وحدت ایجاد میشه. اگر اشتباه هم بشه، اگر اشتباهی هم رخ بده، دوباره خودش رو اصلاح.
خیلی متشکرم. صداقت نکته خیلی مهمی است و ریا نباشد. نکته دارین؟ خیلی کوتاه، زمان نداریم.
برنامه ریزی، ابزار مناسب و تأمین منابع مالی. یه جمله آخرم بگم که هر جا که نیروی عزم و اراده باشه، راهی گشوده خواهد شد قطعا.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، آقای دکتر شریف‌پور، آقای دکتر امیدوار تجریشی و آقای دکتر مرجانی. این برنامه به عنوان اولین برنامه ضربه‌سه که در سال 1403 هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شد. امیدوارم که استفاده مثبت و استفاده خوب رو برده باشید. سعی می‌کنیم تو برنامه‌های دیگه بیشتر به تحقق شعار سال و مواردش و پیش نیازهای اون باز هم بپردازیم، به صورت ریستر و در واقع خیلی تحلیلی تر و خیلی جامعه تر و عملیت تر. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشید.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر خلاق از جمله مهارت‌هایی که مطرح میشه و درباره او بسیار بسیار کتاب با ارزش و یا افکار با ارزشی تولید شده. اما از منظر قرآن کریم که به مهارت تفکر خلاق نگاه میکنیم، ببینیم یه اصلی رو میتونیم با یکدیگر در سوره مبارکه اعراف آیه 179 به دست بیاریم و اون توجه به تفکر یک ارزش انسانی است. ببینید، وقتی که به آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، سهم تعقل و تفکر بالاترین سهمه بدون اغراق. یعنی هر کسی که نگاه پژوهشی داره به این نکته رسیده و هر کسی که نگاه مطالعاتی و در حقیقت زندگی کردن و مبانی زندگی هدایتگرانه رو برگرفتن رو هم که نگاه میکنه، میبینه ای بابا چقدر خدای مهربان تذکر و توجه میده ما رو به اصل اندیشیدن و تفکر رو جدی گرفتن. پس با این منطق به آیات قرآن نظر بکنیم. از میان آیات و از میان سوره هایی که این نکته رو به ما تذکر میدن، من سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو اختیار و انتخاب کردم. ببینید، وقتی که نظر میکنیم به حجم گسترده تفکر، به این پی میبریم که این تفکر برای انسان یک ارزش اخلاقی است و یک ارزش انسانی است و در آیه 179 خداوند اشاره داره به کل جمعیت انسانی. به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند. من به این بند در حقیقت و پیامی که این بند به ما انتقال میده کار دارم. یعنی دارند نعمتی رو و برخورداری رو، یعنی ابزار سنجیدنی، ابزاری برای ارزشیابی. مثل اینه که یه معماری بخواد دیواری رو بسازه و ابزاری که به او بگه این دیوار ترازه و داره درست آجرها چیده میشه رو به کار نگیره، بگه با چشم دارم میبینم. نه، باید دقت رو بالا برد. ابزاری که ابزار سنجشه، مثل ابزاری برای اندازه‌گیری مثل متر، یه ابزار دقیقه. من با متری که میتونم دقیقا بگم این چه میزان از اندازه رو داره، وگرنه به صورت تخریبی و تخمینی و تضمینی و اینها، یعنی تضمین یک تشخیص در اندازه‌گیری مناسب اون به وسیله ابزارش عقل و تفکر که به عنوان یه ارزش انسانی مطرح میشه، داره یه چنین چیزی رو میگه. سوره مبارکه اعراف آیه 179.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها.
به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوش هایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراه‌تر، اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو از این منظر بهش نگاه کردیم که توجه به تفکر یک ارزش انسانی است و به اسلافت نگاه کن، یعنی یک جور طبقه فکری برای خودت ایجاد کن، گام به گام اونها رو مورد ارزیابی قرار بده و به نتیجه دلخواه که عبارت است از مهارت تفکر خلاق، خلاقیت تو در گروه این هست که مستمر بتوانی افکاری رو که به تو میزان دقیق ارزیابی مسائل رو میده دست پیدا کنی. سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو با یکدیگر مرور کردیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید به اطلاعتون میرسونم. گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:07 تنین انداز میشود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا
پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و همه هم نوعانم ارزانی داری.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
أعوذ بالله